أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، سخن به تفسیرهایی که از کلام مرحوم آخوند شده بود رسید و آقا دست شما درد نکنید. خیلی من زحمت شد. عرض کردیم که این رویکرد اول که رویکرد مرحوم آخوند است و معنای موضوع له در حروف و اسماء موازی با حروف رو یک چیز میداند، با یک اشکالی مواجهه و اون اشکال این است که اگر این گونه است، باید حرف و اسم موازی آن مترادف باشند و لازمه ترادف این است که هر یک به جای دیگری استعمال بشه. چرا؟ در حالی که می‌بینیم استعمال حرف به جای اسم و بالعکس غلطه. مرحوم آخوند پاسخ داد این غلط بودن به این سبب است که هر یک از اینها به وضعی اختصاص دارن. لفظ من وضع شده است تا استعمال بشود در معنای ابتدا، هنگامی که مستعمل معنا رو به شکل عالی لحاظ میکنه. و لفظ الابتدا وضع شده است برای همون معنای ابتدا، اما برای وضع شده است تا مستعمل این لفظ را استعمال کند هنگامی که معنای ابتدا رو لحاظ استقلالی میکند. این مقدار در کلام مرحوم آخوند مطرح شده که هر یک به وضعی اختصاص دارد. و بعد اون تعبیر دوم رو هم که عرض کردم ایشون بیان میکنه. گفتیم سه تفسیر شده کلام مرحوم آخوند. تفسیر اول که تفسیر محقق ناینی بود، این بود که اینها شرط وضعن، شرط واضعن و خود مرحوم ناینی هم اشکال کرد. تفسیر دوم تفسیری است که شهید صدر مطرح کرده و حاصل تفسیر شهید صدر این بود که مراد مرحوم آخوند این است که معنای موضوع له مقید نشده، تزییق نشده، بلکه الغه وضعی تزییق شده. واضع لفظ من را وضع کرده برای معنای ابتدا، اما این وضع خودش را فقط در حالی که معنای ابتدا لحاظ عالی می شود انجام داده. لذا معنا همون معنای ابتداست که مطلقه و مقید نشده است به کونهی ملحوظن به لحاظ العالی، که اگر معنا مقید بشود محظور این است که معنا دیگه یک امر ذهنی میشه و قابل انطباق بر خارج نیست. در حالی که وقتی متکلم سخن میگوید لفظ رو در معنایی به کار میبره که بعد این معنا میخواهد انطباق بر خارج پیدا بکنه و از خارج حکایت بکنه. معنایی که مقید به لحاظ ذهنی، این معنا که هیچ موقع در خارج تحقق پیدا نمیکنه تا این معنا بتواند حکایت بکند از خارج. پس قید لحاظ عالی در معنای موضوع الله من عقص نشده، اما واضح گفته است من برای این ظرف فقط وضع می کنم. مثل اینکه پدر می گوید من برای ظرف روز اسم پسرم را حسن می گذارم. اگر شخص شب بخواد این بچه رو حسن صدا بکنه، گفته می شود که آقا این پدرش برای شب که وضع نکرده، برای شب اسمش حسین گذاشت. به لحاظ زمانی وضع رو مزیق کرده، به لحاظ مکانی هم میشه مزیق بشه. یک شخصی وقتی در ایران است اسم علی براش وضع بشه، بعد وقتی میره به یک کشور غربی، میره آمریکا، نصف سال در آمریکاست، بعد اونجا اسمشو چیز دیگه ای بذاره. به لحاظ مکانی مقید بشود القه وضعیه. اگه کسی اونجا اسمشو علی صدا بکند، عرف انکار میکنن، برون میگن آقا ایشون که اسمش علی نیست. ما اینکه میدونن در ایران پدر اسمشو علی گذاشته، ولی در اینجا اسمش چیز دیگه است. خب این حاصل کلام شیست. بعد ایشون اشکال کرده به این بیان. ایشون فرموده است که تقیید القه وضعیه طبق مسلک مشهور که وضع را از سنخ اعتبار می دانند ممکنه. چرا؟ چون القه وضعیه طبق این مسلک یک امر اعتباری است، با اعتبار حاصل میشه، و امر اعتباری امرش به دست معتبره. خب معتبر اعتبار خودش را این اندازه انجام داده. القه وضعیه که همه چیزش به دست این معتبر است، به دست این واضع است، به این شکل اعتبار شده، این محصوری نداره. پدر میگوید من فقط در روز وضع میکنم لفظ حسن را برای این کودک. خب وضع اعتباره، حالا اعتبار چیه؟ خودشون اختلاف دارن مشهور. اعتبار علامیت لفظ برای معناست، یا هر اعتبار دیگری که شاید 7-8 مسلک وجود داره، اختلاف دارن خود مشهور در اینکه اون چیزی که اعتبار میشه چیست. ولی به هر حال همه قائلن که اعتباره. حالا این پدر این اعتبار خودش رو به این شکل انجام داد. خب اعتبار به هر شکلی که انجام شده معتبرش شکل میگیره، القه وضعیه یعنی معتبر اون اعتبار. لذا شایست فرموده طبق این بیان میتوان تصویر کرد که واضح لفظ من را برای معنای ابتدا اعتبار کرده باشد، اما فقط در حالی که معنای ابتدا ملحوظ به لحاظ عالی است این اعتبار انجام شده، ولی برای ظرف دیگر که ابتدا ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد این اعتبار را انجام نداده. خب شخص معتبر خودش داره میگه آقا اعتبار نکردم. ایشون فهمیده چه اشکالی داره؟ هیچ محظوری نیست. طبق مسلک مشهور القه وضعیه مقید باشد، چون القه وضعیه امر اعتباری است. اون میگوید من اعتبارم رو به این اندازه انجام دادم. اگر متکلم معنای ابتدا رو لحاظ استقلالی کرد، من لفظ من رو اعتبار نکردم برای این معنا. اما ایشون می‌فرماید که ما مسلک اعتبار رو در وضع قبول نداریم. به نظر ما وضع یک امر اعتباری نیست، وضع یک امر تکوینی است. وضع قرن اکید است بین صورت یک لفظ و صورت یک معنا. صرف این که واضعی اعتبار بکند لفظی را برای معنا که غرض حین استعمال حاصل نمیشه. وضع برای چه انجام میشه؟ وضع برای این انجام میشه که بعد از این متکلم هرگاه خواست این معنا را به ذهن مخاطبین خودش بیاورد، این لفظ رو بگه، معنا به ذهن اونها بیاد. خب این غرض وضعه. ایشون بفرماید که اعتبار کردن که غرض وضع رو حاصل نمی کنه. واضع گیرم اعتبار کرد. خب امروز واضع در خونه خودش نشسته یا واضع این دور هم جمع شدن در فرهنگستان زبان فارسی، آقای حداد میگه به هلیکوپتر، برای هلیکوپتر وضع میکنیم واژه بالگرد رو. حالا چرخ بال یه مدت میگفتن، بعد اینا گفتن نه، چرخ بال رو فرهنگستان تاجیکستان وضع کرده بود، ما بالگرد وضع کردیم. خیلی خوب، اینا نشستن دور هم و لفظ بالگرد رو وضع کردن. خب بعد الان اعتبار شد، تموم شد. من الان دارم سخنرانی میکنم، میخوام معنای این وسیله خاص رو منتقل بکنم به صرف اینکه اونها اعتبار کردن. من میتونم الان لفظ بالگرد رو بگم و اینها رو منتقل بکنم به معنا؟ نمیشه. ایشون فرموده است که چون غرض از وضع دلالت کردن لفظ بر معناست، این دلالت با اعتبار حاصل نمیشه و ما به دنبال این هستیم که اون چیزی که این دلالت رو ایجاد میکنه رو تبیین بکنیم. وضع یعنی اون چیزی که سبب این دلالت است. اعتبار سبب این دلالت نمیتواند باشد. لذا با این بیان ایشون فرموده است مسلک اعتبار درست نیست، وضع اعتبار نیست. وضع چیه جناب آقای صد؟ ایشون فرموده است که وضع قرن اکید است. قرن اکید هم یک امر اعتباری نیست، یک امر تکوینی است که در ذهن اهل عرف اتفاق، اهل زبان اتفاق میفته. یعنی در ذهن مخاطبین و اهل زبان، عرف اهل زبان، وقتی صورت یک لفظ با صورت یک معنا گره خوردگی پیدا کرد به شکلی که تا صورت لفظ به ذهن اینها آمد، صورت معنا را هم پشت سر خودش بیاورد. وضع اینه و این یه امر تکوینیه. واقعا یه اتفاق تکوینی در ذهن مردم می افتد که وضع اتفاق می افته. وضع این اتفاق تکوینی است در ذهن اونها. وقتی من لفظ را می گویم شما به معنا منتقل می شید، این به خاطر اینی که ذهن شما درش یه اتفاقی افتاده. صورت لفظ و صورت معنا در خزانه الفاظ و معانی ذهن شما اینها با هم یه گره خوردگی پیدا کرده. لذا اگر کسی که آشنا نیست با زبان فارسی اینجا بشینه همین الفاظ من رو بشنوه، او به این معانی منتقل نمیشه. خیلی هم انسان فرهیخته است، منتقل نمیشه. چرا؟ به خاطر که در ذهن او این اتفاق نیفتاده. در ذهنش صورت این الفاظی که من دارم به کار میبرم با صورت این معانی این الفاظ گره خوردگی پیدا نکرده. ایشون میفرماد که وضع همون اتفاقی است که در ذهن افتاد، که ازش تعبیر میکنه به قرن اکید یا اقتران اکید. ما تعبیر میکنیم به گره خوردگی صورت لفظ و معنا. واقعا این اتفاق میفته. این مطلب رو ایشون درست میگه که در ذهن انسانها صورت دو چیز گاهی به هم دیگه یه پیوندی پیدا میکنن. حالا چجوره در این بالاخره به لحاظ روانی چه اتفاقی میفته در ته ذهن، حقیقت شما خیلی نمیدونیم، ولی میبینیم که بله این اتفاق میفته که صورت‌ها به هم گره خوردگی پیدا میکنن. ایشون میفهمد خب پس طبق نظر صحیح وضع یعنی قرن اکید، یعنی گره خوردگی صورت لفظ و معنا در ذهن عرف که امر تکوینی است و طبق این بیان تقیید الغه وضعیه ممکن نیست. اگر شما دو طرف الغه وضعیه را یعنی صورت لفظ و صورت معنا را مقید نکنید، محال است که الغه وضعیه مقید بشود. اگر میگویید لفظ حسن مطلقه، نه حسن در روز، لفظ موضوع حسن مقید روز نیست، لفظ حسن است، معنا هم این کودک است نه کودک مقید در روز، میگید نه معنا خود این کودکه. وقتی من میگم حسن، کودک به ذهن میاد، نه کودک در روز، ولی در روز این الغه وضعیه هست بین این حسن و بین این معنا که این کودکه. شایسته میفهمن طبق مسلک ما محال است که وقتی دو طرف مطلقاً الغه وضعیه مقید بشود. چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه وضع یعنی همین گره خوردگی در ذهن. خب وقتی صورت لفظ مطلقه است، صورت معنا هم مطلقه، این دو در ذهن یا به هم دیگه گره میخورن و وضع اتفاق میفته، الغه وضعی هم مطلق شکل میگه، یا به هم دیگر گره خوردگی پیدا نمی کنن، وضع اتفاق نمیفته و الغه وضعی هم نیست. اما این که بگویید به این دو به شکلی به همدیگه گره خوردگی پیدا میکنن که در روز به همدیگه گره خوردگی دارن، در شب به همدیگه گره خوردگی ندارن، شور فرادی معقول نیست. وقتی صورت لفظ حسن و صورت این کودک در ذهن گره خوردگی پیدا کردن، دیگه یک عامل بیرونی، وجود یک چیزی نمیتواند قید این الغه وضعیه باشه و الغه وضعیه رو تزریق بکنه. آقا سازوکار ذهن آدم این است که صورت یک چیز گاهی با صورت یک چیز دیگر به هم گره میخورن. حالا در بحث ما صورت لفظ است و صورت معنا. خب اگر در ذهن این دوتا به هم گره خوردن، به این معناست که تا صورت لفظ میآید، اون چیزی که طرف این صورته که صورت معناست، اونم به ذهن میاد. این که الان در خارج روز است یا شب است، این نمیتونه دخیل باشه در این گره خوردگی ذهنی و این که این صورت لفظ صورت معنا رو به ذهن بیاره. بالاخره این گره خوردگی هست یا نیست؟ اگر گره خوردگی نیست، خب نیست دیگه. حالا در روز بشنوه لفظ حسن رو یا در شب بشنوه. اگر گره خوردگی هست، تا صورت لفظ حسن رو میشنود، صورت معنای این کودک هم به ذهن میاد. این که بگویید نه، این الغه وضعی مقید به روز فقط شده، فقط اگر روز باشد این صورت اون صورت رو به دنبال میارد و وضع تحقق پیدا کرده و الغه وضعی هست، شما فهمید چنین چیزی معقول نیست. در ذهن من، در ذهن عرف، این دو صورت به هم اقتران پیدا کردن و گره خوردن، عامل خارجی، وجود یک امری نمیتواند در این دلالت تصوری و ملازمه تصوری نقشی ایفا بکنه. این ملازمه تصوری است، یعنی بین دو تصور ملازمه شکل گرفت، که این ملازمه به خاطر همون اتفاقی است که در ذهن افتاده ها. در ذهن انسان واقعا یه اتفاقی افتاده در حافظه لغات انسان. این فقط در صورتی که یه طرف علقه وضعیه یه چیز یه امر مقید باشه ممکن. اگر شما بگید کودک در شب، کودک در روز، این کودک در روز طرف علقه وضعیه با لفظ حسن است، اینجا بله ایشون انکار نمی کنه این. که معنای موضوع له مقید باشد، ولی مسئله اینه مرحوم آخوند فرموده که معنای موضوع له مقید نیست، یعنی صورتی که طرف قرن اکید قرار گرفته با صورت لفظ صورت ابتداست، نه صورت ابتداء در حال لحاظ عالی. یعنی اینطور نیست که وقتی صورت لفظ من رو میشنویم صورت معنای ابتدایی که ملحوظ به لحاظ عالی است به ذهن ما بیاد. مرحوم آخوند میخواد بفرماید که موضوع له همون معنای ابتداست، معنای ابتدا به ذهن میاد، یعنی به طرف علقه وضعیه مقید نیست، همونطور که در ناحیه لفظش هم مقید نیست. حالا ایشون میفرماید که وقتی این دوتا صورت مطلقاً دیگه تزییق علقه وضعیه محاله، لذا این تفسیر از کلام مرحوم آخوند رو که ایشون بیان کرده میفرماید طبق مسلک مختار با این تفسیر نمیشه کلام مرحوم آخوند رو تصویر کرد. بله؟ وجه استحاله این است که صورت لفظ سببیت پیدا کرده برای ایجاد صورت معنا، صورت لفظ مطلق سببیت پیدا کرده برای ایجاد صورت معنا. بعد شما میخواهید بگویید که علت باشد معلول نباشد، وقتی میخواید علقه وضعیه رو مقید بکنید، یعنی صورت لفظ حاصل شده بدون اینکه صورت معنا حاصل بشود، چون میگویید اگر حسن را بگوید در شب اینجا علقه وضعیه مقیده. خب شهید صدر میفهمن طبق تفسیر ما این معناش اینه که علت بیاید ولی معلولش نیاید. خب این بیانی که شهید صدر میفرماین درسته، ما نمیخوایم اشکال بکنیم به این که اگر وضع قرن اکید باشد علقه وضعیه ممکن است مقید بشه، نه علقه وضعیه دیگه مقید نیست، یعنی بعد از این که وضع حاصل شد و قرن اکید حاصل شد هر جا صورت لفظ به ذهن بیاد صورت معنا رو به دنبال خودش میاره، دیگه نمیشه این رو مقیدش کرد به یک زمان خاص یا مکان خاص. بگوییم فقط در روز صورت لفظ که شنیده میشود صورت معنا رو بیاره، این درست. اما عرض ما به شهید صد اینه که ما یک وضع به معنای مصدری هم داریم. جناب شهید صدر شما وضع رو فقط مختصش کردید به وضع به معنای حاصل مصدری، یعنی فقط توجه کردید به اون قرن اکید که اتفاق می افتد در ذهن، می گویید که اگر این اتفاق بیفتد میگوییم لفظ برای معنا وضع شده است، این معنا موضوع الله لفظه و دلالت شکل میگیرد. عرض ما اینه، خب لفظ در یه معنای دیگه هم به کار برده میشه. واقعا این پدر وقتی اسم فرزندش رو میگذارد حسن، داره وضع میکنه این لفظ رو. همین الان میگه اسم این بچه را حسن گذاشتم. قبل از این که قرن اکید در ذهن دیگران شکل بگیرد، عرف میگوید وضع کرد، اسم حسن رو وضع کرد. پس وضع یه استعمال مصدری هم دارد که متاسفانه چون در نظریه شما غفلت شده از این معنای مصدری، هم نظریه شما با خلأ مواجه شده، هم خوانندگان کلام شما گیج میشن. ما اینو در جای خودش توضیح دادیم که باید شما از ابتدا وضع رو دو قسم میکردید، وضع مصدری، وضع اسم مصدری، حاصل مصدری. بعد میگفتید قرن اکید اون وضع حاصل مصدری است که گاهی عاملش کمی است، گاهی عاملش کیفی است، ظرف مؤثر گاهی عامل اونه، گاهی عرض کنم خدمت شما که تکرار که وضع تعیینی و وضع تعیینی میشه. ولی جناب شهید صدر، ما یک وضع مصدری هم داریم و عرف وضع رو به این معنا به کار میبرد و این اعتباره، همون چیزی که مشهور گفتن، درست هم گفتن مشهور، اعتبار میکنه وضع لفظ رو برای معنا. البته اعتبار وضع به نفسه نمیتونه اون دلالت رو ایجاد کنه، این اعتبارش باید در ظرف مؤثر باشه که وضع حاصل مصدری یعنی همون قرن اکید در ذهن عرف ایجاد بشود. اما به هر حال چون عرف این اعتبار رو قائله، لذا با این که قرن اکید مقید نشده، ولی با این حال میگوید این واضع اعتبار خودش رو مقید کرده، یعنی علقه وضعیه از منظر اعتبار واضع، یعنی علقه وضعیه اعتباری چون مقید است، علقه وضعیه اعتباری چون مقید است، ولو علقه وضعیه تکوینی مقید نمی شود و ممکن نیست مقید بشود، ولی عرف میگوید که این لفظ رو اگر در غیر علقه وضعیه اعتباری استعمال کنی غلطه. مثلا در روایات ما هست که ما اسم فرزندانمون رو، پسرانمون رو محمد قرار میدیم، همه رو تا 7 روز اگر خواستیم نگه میداریم، اگر خواستیم عوض میکنیم. خب این بچه به دنیا اومده، اسم این بچه رو محمد گذاشته، بعد از 7 روز پدر اسم این بچه رو تغییر داده و علی گذاشته. اگر بعد از این کسی اسم این بچه رو محمد صدا بکند، با این که چون در این 7 روز استعمال شد لفظ محمد در این بچه قرن اکید شکل گرفته، الان در ذهن همه قرن اکید شکل گرفته تا میگوین محمد، این بچه به ذهن میاد، ولی بعد از 7 روز اگر کسی صدا کنه این بچه رو به محمد، عرف میگوین که این غلطه، پدر این بچه گفت من بعد از 7 روز اسم این بچه رو میذارم علی. لذا اگر کسی محمد استعمال بکند میگوین که شما داری غلط استعمال بکنی، استعمال درست نیست. قرن عقیده هست، یعنی صورت لفظ محمد صورت این کودک رو به ذهن می آورد، اون مقید نشده، ولی چون عرف می داند که واضع اعتبارش و علقه وضعیش مقید بود به همین 7 روز، میگوین دیگه به لحاظ بعد از 7 روز اسم این بچه رو پدر اعتبار نکرد محمد، اعتبار کرد علی، شما اگر محمد بگویید غلط است. لذا به نظر ما کلام مرحوم آخوند رو با این تفسیر میشه به همین بیانی که عرض کردم تصویر کرد. البته حالا ما یه اشکالی دیگه داریم خودمون به این بس که اون دیگه بمانه، خیلی دیگه از متن کتاب داریم دور میشه. اما تفسیر سومی هم برای کلام مرحوم آخوند مطرح شده و اون تفسیر این است که به شکل قضیه حینیه واضع لفظ را وضع بکند، یعنی واضع لفظ من را برای معنای ابتدا وضع می‌کند و معنای ابتدا را مطلق و لا به شرط اخذ نمی‌کند که چه در حال لحاظ عالی باشد معنای ابتدا، چه در حال لحاظ استقلالی. من لفظ من رو بس کردم برای معنای ابتدا، بلکه معنای ابتدا رو در حالت خاصی که ملحوظ به لحاظ عالی است در نظر میگیره، ولی بدون اینکه اون رو مقیدش بکنه به لحاظ عالی. لفظ من رو وضع میکند برای معنای ابتدا و قید لحاظ عالی رو داخل معنای موضوع اون له وارد نمی کنه که معنا مقید بشه. اما با این حال وضع لفظ من برای معنای ابتدا مطلق نیست و لابشر نیست، بلکه لفظ من برای معنای ابتدا فی حین کونهی ملحوظن به لحاظ عالی انجام شده. از این تعبیر میکنن به قضیه حینیه یا حسه توأمه، یعنی معنا همون معنای ابتداست، ولی حسه ای از معنای ابتدا که توأم است با لحاظ عالی، بدون اینکه لحاظ عالی قید این معنا باشد. توأم است یعنی همین، یعنی معنای ابتدا بالاخره در ذهن این متکلم با یک لحاظی همیشه همراه میشه، یا با لحاظ عالی همراه میشه یا با لحاظ استقلالی. واضح گفته من لفظ رو برای خود معنای ابتدا وضع کردم، اما فی حین کونهی ملحوظم به لحاظ العالی. البته نمیخوام بگم معنا مقیده ها، نه معنا مقید نیست، ولی همین معنا رو توأم با اون لحاظ خاص من اخذ کردم. فرق این تفسیر با تفسیر شهید صد این است که در این تفسیر یک طرف علقه وضعیه مزیق شده اما مقید نشده، چون مقید شدنش با اون محظور ذهنی شدن مواجه هست، مقید نشده ولی مزیق شده. این تزیقش به نحو قضیه حینیه حین وضع لحاظ شده، اما در تفسیر شهید صد نه، دو طرف مطلقاً علقه وضعیه مزیق میشد. این تفسیر رو برخی از جمله محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 44 و همینطور صاحب منطقه الاصول برای کلام مرحوم آخوند مطرح کردن. محقق عراقی وقتی وضع من و لفظ ابتدا رو توضیح میده بعد میفرماید که مرحوم آخوند هم همین مطلب رو بیان کرده، یعنی همین رو مراد مرحوم آخوند میدونه. بر کلام محقق اصفهانی هم وارد شده ها قضیه حینیه، ایشون هم در همین بس البته اسم نمیبره از قضیه حینیه، ولی ایشون هم بیانی داره که مقصودش همین قضیه حینیه است. موضوع له مقید نشده، تزیق پیدا کرده به نفع قضیه حینیه. بذارید یه چند تا مثال بزنم این قضیه حینیه خب خیلی معرکه آراس. اشکالی که این تفسیر داره این است که چطور ممکنه که معنا مزیق باشد ولی مقید نباشه. این یه مبناییه در علم اصول. محقق عراقی که از طرفداران پروپاقرص قضیه هینیه است، خیلی از محظورهای عقلی رو در مسائل اصولی اصلا با همین مشکل حل میکنه. من الان یک مثال بزنم، ما 8 مورد در بحثی که داشتیم ذکر کردیم از مواردی که قضیه هینیه نجات داده اون بحث اصولی رو از افتادن به ورطه محظور عقلی. یک موردی که خیلی پررنگ هست در بحث‌های اصولی بحث تعبدی و توسلی است. در اونجا این مسئله مطرح شده که شارع اگر بخواهد قصد امتثال امر رو اخذ بکنه در متعلق امر، مبتلا میشه به محظور دور یا محظور خلف. 8 تا 9 تا محظور در اونجا ذکر کردن. مرحوم آخون قائل به استحاله شده، محقق عراقی قائل به استحاله شده، مرحوم آقای صد قائل به استحاله شده، بسیاری از بزرگان قائل شدن که نمیشه قصد امتثال امر رو در متعلق امر عقص کرد. خب چه کنیم؟ بگوییم که پس شارع به طور مطلق جعل کرده وجوب صلات رو؟ اگر وجوب رفته رو صلات به طور مطلق بدون قصد امتثال امر، خب اگر مکلف نماز رو بیاره باید بگیم نماز امتثال شد، امر ساقط شد. این که به لحاظ فقهی قابل التزام نیست. حالا این مشکل رو هر کسی به یه شکلی حل کرده. محقق عراقی اینطور حل کرده. محقق عراقی فرموده است که نه، اگر نماز بدون قصد امتثال امر اتیان بشود امتثال امر نشده. چرا؟ چون درست است که شارع صلات را نمیتوانسته مقید بکنه به قصد امتثال امر و متعلق امر قرار بده. بگه آقا امر من، وجوب من میآید روی این موضوع، این واجبون که محموله بیاد روی الصلات. نمیتونسته بگه الصلات المقیده به قصد امتثال امرها واجبتون، نمیتونسته بیاره رو مقید. این تقیید محال بوده، همون محظورها که عرض کردم. اما وقتی میگوید الصلات، این صلات رو مطلق موضوع قرار نمیده، بلکه صلات رو به شکل قضیه هینیه، یعنی از صلات فی هین اتیانها به قصد امتثال امر رو موضوع قرار میده و واجبتون رو بر اون حمل میکنه، بدون اینکه این فی هین کونها کذا رو قید موضوع خودش اخذ بکند به نحو قضیه هینیه لحاظ میکنه. وقتی به نحو قضیه هینیه لحاظ کرد، قهرن موضوع تزیق پیدا میکنه، ولی بدون اینکه مولا اون این تقیید رو اعمال کرده باشد و با اعمال این تقیید دچار محظور عقلی شده باشه. آقا خوشحالمون کردی. خب ببینید، مرحوم آغازی از قضیه هینیه استفاده کرده، اسمش رو بذاره حصه توامه. حصه توامه یعنی همین، یعنی این صلاتی که توامه است با قصد امتثال امر، این متعلق واجبون قرار گرفته. البته نه به شکل این که مقید شده. من برای اینکه یه مقدار قضیه هینیه تقریب به ذهن بشه، شاید تا اینجا الان خیلی استبعاد میکنه که آقا این چه حرفی قضیه هینیه، چند مثال بزنم که قائلین به قضیه هینیه معتقدن که در این مثالها فقط قضیه هینیه معقوله، به غیر قضیه هینیه ما نمیتونیم این گزاره ها و حمل ها رو انجام بدیم. یک مثالی که مطرحه این است که همیشه حیثیت های تعلیلی یک حکم به نحو قضیه حینیه در موضوع اون حکم لحاظ میشن. مثلا اگر در انگشت من خاتم باشه، انگشتری باشه و من دستم رو حرکت میدهم و قضیه ای رو شکل میدم که الخاتم و متحرکون، پرسیده میشه که الخاتم و متحرکون به لحاظ حرکت دست آیا مطلق است؟ یعنی آیا شما که حکم میکنید به تحرک خاتم، متحرکون حمل میکنی بر خاتم، این خاتم لا به شرط است نسبت به حرکت دست؟ یعنی دست حرکت بکند یا نکند شما میخواهید توک بگیرید به متحرکون؟ خب این که درست نیست، چون اگر دست حرکت نکنه که خاتم متحرک نیست، پس خاتم اطلاق نداره نسبت به متحرکون، نسبت به تحرک دست و عدم تحرک دست. در ظرف تحرک دست هست که من متکلم میگویم خاتم متحرکون. اما آیا تحرک دست رو من به عنوان قید موضوع لحاظش میکنم؟ یعنی وقتی میگم خاتم متحرکون، اون چیزی که محمول رو بر اون میارم، اون مفهومی که محمول رو بر اون حمل میکنم، مترتب میکنم، الخاتم الذی تتحرک و ید و صاحبه هیست، که اینو میخوام بگم متحرکون، یا دارم میگم خاتم متحرکون؟ من میخوام بگم خاتم متحرکون، این مفهوم اصلا به ذهن میارم، نه مفهوم الخاتم الذی کذا. مقید نمی کنم که دارم واقعا متحرکون رو میارم رو خاتم، میخوام بگم انگشتر، پس مقید هم نیست. ببینید این بزرگان فرمودن الان شما یه قضیه‌ای به کار بردی، یه حملی رو انجام دادی که موضوع اون قضیه به لحاظ اون حیث تعلیلی، یعنی اون چیزی که علت است برای همین حکم شما که تحرک خاتمه، نه به لحاظ اون مطلقه که غلطه، نه به لحاظ اون مقیده تو خلاف وجدانه، و متحرکون شما نبردید روی خاتم مقید، خود خاتم رو موضوع قرار دادی و این مفهوم رو حین حمل خودت لحاظ کردی. اینجا شما قضیه رو به نحو قضیه حینیه به کار بردید، یعنی خاتم را فی حین کون ید صاحبهی متحرکتن لحاظ کردی، متحرکون رو هم کردی، بدون اینکه این حین رو به عنوان غیب در موضوع اخذ بکنی. این یک مثال است برای قضیه حینیه که در حملها گاهی موضوع نسبت به یک عنصر سومی نه مطلق است نه مقید است، بلکه به نحو قضیه حینیه لحاظ شده. در همه حیثیت‌های تعلیلی این گونه است، یعنی هر چیزی که علت ثبوت محمول برای موضوع هست، این علت همیشه باید به نحو قضیه حینیه لحاظ شده باشد و موضوع تزیق داره به نحو قضیه حینیه ولی تغیر نداره. مثال دوم، حمل مفاهیم کلی منطقی بر موضوعات خودشون است. گفتن شما وقتی میگویید الانسان و نوعون، الانسان و نوعون، انسان آیا نسبت به وجود ذهنی و خارجی مطلق است؟ یعنی انسان ولو وجود خارجی داشته باشد، شما میخواهید بگید نوعون، اون انسانی که وجود خارجی داره که اون نوع نیست، نوع کلیه، اون اصلا نوع نیست. پس انسانی که در ذهن وجود پیدا می کند رو شما می خواهید بگویید نوع، ولی با این حال نمی خواهید بگویید که الانسان الموجود فی ذهن نوع، چون شما نوع رو میخواید بر خود ماهیت انسان هم کنید، نه بر ماهیتی که موجود شده به وجود ذهنی که یک امر جزئی شده در ذهن. گفتن اینجا هم قضیه به نحو هینی است، یعنی انسان فی هین کونهی موجودن فی ذهن نوعون، ولی خود انسان نوعون، نه انسان مقید به وجود نوعون. خود انسان رو راجبش دارید حکم میکنید، خود همین انسان این ماهیت نوعون. این هم مفهوم انسان، یعنی انسانی که در ذهن وجود ذهنی پیدا کرده. نه مفهوم درسته، مفهوم انسان یعنی انسانی که در ذهن وجود پیدا کرده، ولی شما نمیخواید بگید که این انسان به علاوه اون قید وجود ذهنیش، وجود ذهنیش رو به عنوان قید عکس نمیکنید، چون نمیخواید بگید انسان با قید ذهنیش نوع است، با قید ذهنیش که یه وجود شخصی شد. شما نمیخواید اینو هم بکنید، شما میخواید بگید همون ماهیت، اون ماهیت نوع. این هم مثال دوم که مطرح کردن. یه مثال دیگه هم که حلش با قضیه هینیه ظاهرا فقط درسته، البته مثال خب یه پیچیدگی‌ای داره، وضع اعلامه. چون گفته شده که هیچ مفهومی بدون اشاره به یه وجود جزئی جزئی نمیشه، لذا لفظ زید وقتی وضع میشود برای یه مفهومی که ما میگوییم که این جزئی است، نمیشه شما با ضمیمه کردن مفاهیم به یک مفهوم جزئی برسید. قبلا هم اینو یه اشاره کردم، همیشه جزئیت به اینه که شما یه مفهومی رو تو ذهن بیاری، این مفهوم اشاره بکنی، با این مفهوم اشاره بکنی با خارج، همون فعالیت ذهنی که عرض کردم اشاره کردن با مفهوم به خارجه. پدر یه مفهومی به ذهنش میآورد و با این مفهوم اشاره میکنه به این وجود خاص که این کودک، بعد لفظ زید رو یا لفظ علی رو وضع میکنه برای این کودک. وضع هم یه نوع حمله دیگه، چون گفته میشه علیون موضوع نلاحاظ طفل، علی یا عزاها علاحاظ طفل، علی رو وضع میکنن برای این کودک، علی وضع میشود برای این کودک. خب بحث اینه، این مفهومی که شما با اون مفهوم اشاره میکنید به این وجود خاص، اون وجود خاص رو داخل این مفهوم عکس میکنید و بعد وضع رو انجام میدید. اگر این گونه عکس بکنید، یعنی وجود داخل در معنای علی شده، که معناش اینه که اگر ما بگیم علیون موجودون، یعنی قضیه به شرط محمول گفتیم، چون علی یعنی این معنایی که موجود است، مفهومی که من به ذهنم آوردم با قید وجودش، این میشه به شرط معمول. اگه بگم علی معدومون، این یعنی تناقض، علی یعنی مفهومی که موجود است بعد میگوییم معدومون. لذا گفتن در این موارد هم واضح قضیه رو به نحو هینیه داره لحاظ میکنه، یعنی این مفهوم رو فی هین این که اشاره به این وجود خاص دارد موضوع قرار میده و لفظ موضوعون رو برش حمل میکنه، بدون این که اون وجود خارجی رو عکس بکند در معنا. خب حالا این یه تصویر بالاخره که یعنی فکر کنید روش، نمیخوایم بگیم بس بسته شده است در اینجا. تفسیر سوم از کلام مرحوم آخونده که حالا اشکالات، عمده ترین اشکالی که بهش شده همین اشکالیه که عرض کردم. اگه کسی قضیه هینیه رو تصویر بکنه میتونه این تفسیر سوم رو بپذیره، کسی که تصویر نمی کنه خب طبیعتا نمیتونه این تفسیر رو بپذیره. این حاصل مطالب در این بس. و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم الله شما تو واسطه خدا واسه حالا بیا جلو، بیا داری سوال میکنی اینجا
دعوا سر اینه که اصلا قضیه هینیه داریم یا نه.
آره دعوا سر اینه که قضیه هینیه معقوله، غیر تقیید میتونیم چیزی به نام قضیه هینیه داشته باشیم یا نه. خیلی‌ها گفتن نه نداره، ظاهر کلمات شهید صدر اینو قبول نداره. آره آقای صدر خیلی عنایت نداشته، اصلا بحث نکرده، ولی ظاهرا قبول نداره، چون یه تعبیری داره در بعضی کلماتش که با نمیخواد قضیه هینیه رو بپسید. شما مسیرتونه دور نکنیم رای شما رو. ما گفتیم شاید شما الان منبری تهرانی.
نه از صبح یه جلسه روزه رفتم من دادم اون 7-8 ولی من 8 دازم داشت رفتم. آره عذیت بکنم نشد.
تقبل الله شما توفیقت خوب بوده. خدمت ماست.
این تقسیمی که میگن قید وجود قید ماهیت،
شما اینقدر خودتو نخواه.
قید وجود قید ماهیت، این اون قید وجود که نیستی وقت
چی؟
قضیه هینیه.
قید وجود قید ماهیت یعنی چی؟
یعنی شما یه وقت صلات رو قید میزنی مثلا با استفاده از
بپیچون
با یه وقت ماهیت صلات رو قید میزنی، یکی صلات مثلا در دار غصبی، یه وقت وجودش رو قید میزنی میگی صلاتی که وجود پیدا میکنه در دار غصبی، اون ماهیتش رو قید نداره.
وجود که اصلا متعلق وجود وجود نیست، وجود رفته رو صورت صلات، بعد این وجود میخواد تازه دعایی ایجاد کنه که مکلف بره ایجاد بکنه صلات رو. حالا این صلاتی که مولا تصور کرده صلات رو مقیدش کرده به قصد امتثال امرش، قصد امتثال امر به عنوان قید 11 در کنار سایر اجزا و شرایط آمده لحاظ شده، یا اینکه نه مقیدش نکرده به نفع قضیه هینی است. محقق عراقی میگه به نفع قضیه هینی معقوله که مولا عقص بکنه. خب حالا تأمل کنید روش.
Thank you.